ادامه اعتصاب کارگران فولاد صنعتی ایران در اهواز. آمریکا در روز مبارزه با فساد حکومت ایران را پر از افراد فاسد توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران میگوید عدم عضویت ایران به FATF هزینه سنگینی در پی خواهد داشت.
وقتی ایران این قضیه رو نتونه هموار کنه و تعهد رو نتونه به FATF بده، عملا در یک سیاه‌چالی مالی بانک اقتصادی را خودش رو قرار میده.
بیش از 150 کشور جهان پیمان جدید مهاجرت سازمان ملل را امضا کردند.
این پیمان گرچه تضمین حقوقی نداره، ولی تضمین سیاسیش فشاری هست برای پذیرش مهاجرت قانونی.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 31مین روز اعتصاب خود کفن پوش شدند و در خیابان‌های اهواز راه به مایو تجمع کردند. تجمع خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی ادامه یافته که اداره اطلاعات اهواز روز پنجشنبه تهدید به برخورد با حرکت‌های اعتراضی آنان کرده بود. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
از اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیش از یک ماه گذشته است. آنها در این مدت بین روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و در مقابل مراکز دولتی تجمع کردند. از جمله در روز دوشنبه 19 آذر. کریم سیاهی، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در تجمع روز دوشنبه خطاب آیت الله محمد علی موسوی جزایری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان، گفت:
جناب آقای جزایری، شما گفتی با کنار کارگران گروه ملی بیستید، چرا نمی آی بیستید؟ چرا خودت قدور کردید از ما؟
تا کنون یک خواسته از مطالبات صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحقق یافته است. آن هم پرداخت 2 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه 1000 کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور رسیدگی به شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران، روز یکشنبه از پرداخت 2 ماه حقوق و مطالبات موقعه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و گفت تنها 1 ماه باقی مانده است که در انتظار تحقق تعهدات سهامدار برای پرداخت آن هستیم. به گفته این مقام دولتی، 70% سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران متعلق به بانک ملی است که در ایفای تعهدات خود به عنوان سهامدار توجه کافی و لازم را ندارد و قصور و کوتاهی بانک ملی در تأمین مواد اولیه باعث به وجود آمدن مشکلات برای این کارخانه و کارگران آن شده است. تأمین نشدن مواد اولیه برای تولید و در نتیجه از کار افتادن چرخ تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران یکی از مهمترین اعتراض‌های کارگران است. آنها خواستار تأمین مواد اولیه برای تولید، تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز، فروش مستمر محصولات، حل مشکل بیمه کارگران و پرداخت مستمر و به موقع دستمزدها هستند. آنها خواسته دیگری هم دارند، مانند بازگشت مالکیت مجتمع به دولت، خواسته‌ای که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفتند که تا تحقق تمامی خواسته‌هایشان گامی به عقب بر نخواهند داشت. این در شرایطی است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، اداره اطلاعات اهواز پنجشنبه گذشته 10 تن از کارگران را برای صحبت درباره اعتراض‌های خیابانی کارگران این گروه احضار کرده بود. بر اساس این گزارش، ماموران اطلاعات گفته بودند که چنانچه این اعتراض‌ها از روز شنبه ادامه پیدا کند، احضارها به گونه‌ای دیگری خواهد بود و برخوردهای لازم برای توقف تجمع‌های اعتراضی انجام خواهد شد. این خبر تاکنون از سوی مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تکذیب نشده است. در پی تهدید اداره اطلاعات اهواز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مجمع عمومی خود و پس از شنیدن مسائل عنوان شده از سوی مسئولان اداره اطلاعات اهواز بر ادامه تجمع‌های خیابانی خود بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تاکید کردند. از بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، میپرسم که اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چگونه بیش از 1 ماه ادامه یافته است. آقای فراهانی با اشاره به اینکه نزدیک به 10 سال است که این مجتمع خصوصی شده و به توصیف او شاهد دست به دست شدن بین نهادهای خصولتی و دولتی بودند می‌افزاید:
کارگرها با همین تجربه زندگی که داشتن متوجه شدن که هیچ امیدی از هیچ کدوم از این جناح‌ها در نمیاد. برای همین هم هست که شما می‌بینید که مدام شعارهای کنترل کارگری رو مطرح میکنن، این که ما امور دست خودمون بگیریم مطرح میکنن و تونستن با آگاهی که پیدا کردن که این رو سرایت دادن به همه کارگرای اونجا، این مسئله رو که جز با اتکاب خودشون و جز با اعتصاب خودشون، جز با نیروی خودشون نمیتونن مشکلشون رو حل بکنن، این رو کاملا هضم و جذب کردن و ابتکارهایی هم که زدن در کشیدن تظاهرات به خیابون‌های اهواز و حمایت عظیمی که از مردم اهواز کسب کردن، اینها رو راسخ‌تر در کرده توی این که نیروی خودشون و کار خودشون هست که میتونه اینها رو به جلو ببره. من فکر میکنم کلید اصلی تداوم کار این اعتماد به نیروی خود و بی‌اعتمادی مطلق به همه بخش‌های سرمایه‌دارا و کارفرمایی است که در لباس‌ها و رنگ‌های مختلف اومدن و حمایت عمومی که از مردم گرفتن. این یک دستاورد بزرگ هست که کارگرای فولاد اهواز دارن که به جاهای دیگه هم دارن منتقلش میکنن و با این روحیه وحدتی هم که توشون هست حتی روی هفت تپه روی بخشای دیگه هم تاثیر گذاشتن. من اینجوری میبینم قضیه رو.
در سالیان اخیر شمار اعتراضهای کارگری در ایران رو به افزایش گذاشته است. در این ارتباط خبرگزاری فارس در روزهای نخست سال جاری از بیش از 300 اعتراض کارگری در استان خوزستان در سال 96 خبر داد. در روزهای گذشته هم اعتراضهای گوناگونی در مناطق مختلف ایران صورت گرفت، از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه که کارگرانش نزدیک به 1 ماه دست به اعتصاب و تجمع‌های خیابانی زدند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در حالی که مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه طی سخنانی خواستار توضیح عواقب نپیوستن ایران به این پیمان بین‌المللی برای مردم شد. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نشست با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی به مباحث مختلفی از FATF گرفته تا سرمایه‌گذاری در بخش راه و مسکن و شهرسازی پرداخت. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در حوزه شهرسازی ایجاد تحول بزرگ در ساختمانسازی را ضروری دانست و گفت عمر پایین و آسیب پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله ناشی از ضعف در فناوری ساخت و نظارت است. رئیس جمهوری ایران با یادآوری ضرورت ساخت فرودگاه‌های بزرگ و مجهز در شهرهایی مثل تهران تأکید کرد که بعضی از فرودگاه‌ها جنبه اجتماعی سیاسی داشته و بُعد اقتصادی در نظر گرفته نشده است.
یک سرمایه‌گذاری حاضر بود تمام فرودگاه امام رو همه فازهاش، حالا این فاز یکیشون از هر سه فازش رو، همه فازهاش رو انجام بده در 2 سال، در مدت 2 سال با سرمایه خودش، و خب میخواست از این فرودگاه حدود 10-15 سال استفاده بکنه. یک وزیری بود آمد گفت که نه من نمیگذارم این بشه. گفتیم چرا؟ گفت که تو سالون‌های ترانزیتی که این میخواد ایجاد بکنه باید تعهد بکنه که اگر یک مسافر خارجی وارد این سالون میشه با هواپیمای بعدی میخواد بره، حتما این دم از تو هواپیما روسری داشته باشه. حالا هرچی بهش گفتیم حالا ما این روسریش هم حل میکنیم برات، به هر حال اینجوری نرفت زیر بار، خلاصه قبول نکرد.
حسن روحانی خواستار تشریح مسائلی چون عواقب خروج از برجام برای مردم شد و با تأکید بر اینکه در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی بسیاری هزینه ها بر ایران تحمیل می شود گفت که باید هزینه تصویب نشدن این لوایح و نبود برجام برای مردم بیان و از آنان نظر خواسته شود. رئیس جمهوری ایران با اشاره به همکاری نکردن بانک‌های خارجی با ایران در صورت تصویب نشدن این لوایح گفت که بدون همکاری این بانک‌ها مبادلات مالی ایران از طریق صرافی‌ها انجام و 20% گران‌تر تمام می‌شود. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند می‌گویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب‌الله لبنان مسدود می‌شود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پیش از این در مخالفت با این قرارداد بین‌المللی گفته بود:
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن؟ تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم.
علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد ایران پیش از این گفته بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی حتی اگر تحریم‌های هسته‌ای رفع شود باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آید.
قرار گرفتن ما در لیست سیاه FATF معناش این بود که ما از امکانات برقراری رابطه با مؤسسات مالی خارجی محروم می‌شدیم. بنابراین طبیعی‌ترین منطقی‌ترین اقدام این بود که ما از این لیست سیاه خارج بشید.
سارو بازوبندی استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی در دانشگاه ریجنس در تشریح همین موضوع به رادیو فردا گفته است:
وقتی ایران این قضیه رو نتونه هموار کنه و این عضویت و این تعهد رو نتونه به FATF بده، عملا در یک سیاه چالی مالی بانکی اقتصادی را خودش رو قرار میده که با هیچ کدوم از کشورهایی که امضا کننده این پیمان FATF هستن در سیستم بین‌المللی بانکی نمیتونه عملا رابطه‌ای داشته باشه، و به خصوص بعد از برگشتن تحریم ها که ایران به شدت امید داره که این سازوکار به خصوصی که اتحادیه اروپا براش در نظر گرفته، عملا اون سازوکار خاص اتحادیه اروپا به نتیجه نخواهد رسید.
فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF هستند. موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در مورد اینکه چرا با وجود این مخالفت‌ها حسن روحانی بار دیگر ضرورت پیوستن ایران به این پیمان بین‌المللی را مطرح می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
دو تا زمان‌بندی خیلی مهم برای دولت آقای روحانی وجود داره که اون دو زمان‌بندی به نوعی هم تلاش هست برای نجات دادن برجام و جلوگیری از شکست کامل این دستاورد سیاست خارجی آقای روحانی. اولی، تا پایان فوریه سال آینده دولت آقای روحانی فرصت داره که نظر مساعد کارگروه ویژه اقدام مالی رو جلب بکنه، یعنی این لوایح داخلی رو مصوب بکنه، و دومی هم بحث راه اندازی کانال مالی هستش که اتحادیه اروپا قولش رو داده. اون کانال هم تا حدود زیادی به مسائل FATF بستگی داره، یعنی اگر این مسائل حل نشه، عملی بودن و اجرایی شدن اون کانال مالی هم تا حدود زیادی در پرده ابهام قرار میگیره. بنابراین حل کردن این دو موضوع که کمک میکنه کماکان یک بخشی از برجام باقی بمونه، یک اولویت بسیار مهم هست برای دولت آقای روحانی، و الان شخص رئیس جمهور با علنی کردن دوباره موضوع و فشار سیاسی و رسانه‌ای سعی داره که سرعت روند تصویب این لوایح رو به خصوص در مجمع تشخیص مصلحت بیشتر بکنه که بتونه این بحران رو در حوزه سیاست خارجیش به یک نوعی حل بکنه.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند.
شاهین بشیری گزارش میداد. شنونده مجله نیمه شب هستید، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
به نام دین حقوق بشر را نقض میکنم و طلبکارم هستم. در کدام دین گفته که اینقدر آدم بکشید؟ در کدام دین گفته که اینقدر با خشونت با مردم رفتار کنید؟ البته این مشکل صدها ساله که وجود داره که به نام دین چنین میکنن و چنان که توضیح در حوصله اینجا نیست. ولی جمهوری اسلامی از خشونت و عدم رعایت حقوق بشر واقعا جنبش رو داره برده.
خاطر سالروز حقوق بشر، آقای خامنه ای، سازمان امنستی اینترنشنال میگه جمهوری اسلامی رتبه دوم در جهان را در اعدام کردن مردم خودش به دست آورده. اگرم کسی به اعدام اعتراض بکنه، جاش تا 14 سال در زندانه.
سردمدارای جمهوری اسلامی آخه روی مردم چطوری حساب میکنن؟ میگن این مردم چیزی متوجه نمیشن از این همه بی‌عدالتی. آخه شما میشینین از آمریکا صحبت میکنین، شما که تمام فرزندانتون تو آمریکا دارن تحصیل میکنن، این چه بازیه درآوردین؟ انقدر آمریکا نکنین.
40 ساله داریم از اخوند و حکومت آخوندی شکایت میکنیم. رهایی از این وضعیت خفتبار فقط یک هزینه داره و اون اتحاد و همبستگیه، و چه هزینه شیرین دلپذیری. دشخیمان رژیم خیلی راحت از فضا اعتراضات تکگویی برمیاد، ولی وقتی تمام گروه ها متحد شن، این اتحاد مثل یک سیل یک بار برای همیشه این لجنزار آخوندی رو از صفحه تاریخ ایران پاک میکنه. هموطن، ننالیم و شکایت نکنیم، متحد شیم و از این بنبست مرگبار و سیاه خارج شیم. خسستگی و مرگ با ذلت و یا همبستگی و زندگی با عزت. انتخاب با ماست.
من افتخار میکنم به ایرانی بودن و هموطنهایی مثل آرش کیخسروی و قاسم شورسعدی و هزاران هزار نفر که در زندانها هستن، کشته شدن، شکنجه شدن. از اون برم خجالت میکشم از هموطنهایی که فقط با شوخی همه چیو سر میکنن. ما باید بیدار شیم، باید به خودمون بیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما وزارت خارجه آمریکا در یک رشته پیام توییتری در روز بین‌المللی مبارزه با فساد، حکومت ایران را پر از افراد ریاکار فاسد خوانده و مردم و برای مردم ایران هم ابراز تأسف کرده است. در نخستین این پیام‌های آیت الله علی خامنه‌ای را صاحب صندوق شخصی و غیر رسمی معرفی کرده که ارزش آن به گفته وزارت خارجه آمریکا به میلیاردها دلار می‌رسد. در توییت دیگری آیت الله ناصر مکارم شیرازی را سلطان شکر نامیده و گفته او با پر کردن بازار با شکر وارداتی گران قیمت ایرانی‌ها را از کار بیکار کرده. در پیام توییتری سوم هم وزارت خارجه آمریکا صادق محصولی وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد را سردار میلیاردر توصیف کرده. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی کرده با رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا، و از سعت و سقم این گونه ارزیابی‌ها در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی پرسیده.
به این ترتیبی که اینجا با اسم مشخصاً گفته میشه نه، ولی خب مثلا سازمان شفافیت بین‌المللی ایران رو رده 130 از 180 گذاشته که خیلی پایینه، خیلی شفافیت کمه، فساد زیاده. خب بماند متاسفانه دروپر ایران همه همون حدودن. IMF هم صحبت کرده که این مشکل نیست، ولی هیچ کدوم اسم نبردن به این صورت.
پس مبنای اطلاعات وزارت خارجه آمریکا درباره منابع مالی آیت الله خامنه‌ای، ناصر مکارم شیرازی و صادق محصولی چیه؟
واقعیت اینه که میشه ساده اینها رو پیدا کرد به این صورت که مشکل اقتصاد ایران، و این مهمه که گفته بشه، برجام نیست. قبل از برجام، از شروع انقلاب، ببینید قبل از انقلاب هم اقتصاد ایران همچین چیز خیلی ترتمیزی نبود و دربار و ژنرال‌های شاه و اینا توش دخالت داشتن. انقلاب هم شد همونا در رفتن، اینا افتاد به دست یه عده آدمی که کارم بلد نبودن و تنها چیزی که داشتن که مثلا چند سال زندان بوده یا جبهه رفته یا نمیدونم مسجد میره نماز میخونه، و افتاد دست اینا. تو اینا یه چند نفری بودن که به اصطلاح یه کمی چیزی سرشون میشد، مثل آقای محصولی، فوری ثروتی به هم دادن برای اینکه از طریق دولت، همه چیز از طریق دولت و نفت و اینا بود، و اینا رو میشه پیدا کرد که کجا بودن و چی بودن. کار مشکلی نیست اگر کسی بخواد واقعا دنبالشون بره.
سابقه داشته که وزارت خارجه آمریکا برای برخورد به کشوری متوسل به چنین توییت هایی یا اطلاعیه هایی بشه؟
لااقل از بعد از جنگ سرد نه، و اون جنگ سرد هم وقتی صحبت هایی می شد جنبه اقتصادی و فساد اقتصادی نداشت. تا اونجایی که من می دونم صحبت هایی شده این ور اون ور، نه وزارت خارجه، بیشتر مطبوعات راجع مثلا آقای پوتین یا این یا اون، یا ولی نه به این صورتی که به این سفت و سختی برن دنبالش، لااقل در سالهای اخیر من یاد ندارم.
آیا کشورهایی که با آمریکا مناسبات غیر خصمانه، عادی یا دوستانه دارند از فساد نظاممند اقتصادی و حکومتی بری هستند در گزارش‌های مثلا سازمان شفافیت بین‌المللی یا صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی؟
نه خیر، عرض کردم ایران 130، ولی اون کشورهای عربستان و فسادی که اونجا هست، دو سه سال پیش عده‌ای رو آقای بن سلمان گرفت و ازشون باج گرفت، خیلی زیاده. و این کاری که حالا فقط اینا ایران رو گرفتن، اتفاقا متاسفانه به دست ایران بهانه میده. همونجوری که خروجشون از برجام، ایران اقتصادش مشکل زیاد داره و به برجام و تحریم هم ربطی نداره، ولی خروج امریکا باعث شده که بهانه دست اینا باشه که آقا این تقصیر ایناست. این حرفا هم که وزارت خارجه امریکا میزنه بهترین به اصطلاح پاسی است که به اینا میده که تو دستگاه هستن، و نه در مورد کشورهای به اصطلاح دوست امریکا این کارو نمی کنن.
ولی از اون طرف اگر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا به ترک مخاصمه برسه، آیا این گونه پیام‌های وزارت خارجه آمریکا متوقف میشه یا نه؟
والا اگر ایران مخاصمه‌اش با آمریکا ترک کنه، هزار چیز خوب ازش در میاد که این هزارمینشه شاید. بله، خیلی چیزا از بین میره. ایران به نفعش، از نظر منافع ملیش به نفعشه که دست از این مخاصمه‌ای که متاسفانه زور و توانش هم نداره برداره. اینا پدر ایران رو با این سرشاخ شدن با امریکا در آوردن. حالا این توییت ها قطع هم نشه، منافع دیگه اون داره که صد برابر بیشتر از این توییت ها ارزش داره.
رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا بود. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه با اعلام اینکه رأی گیری در پارلمان این کشور درباره لایحه برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به تعویق می‌اندازد، از احتمال خروج بدون طرح از اتحادیه اروپا خبر داد. قرار بود مجلس عوام بریتانیا روز سه‌شنبه در یک رأی‌گیری سرنوشت‌ساز لایحه خانم می درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا را به رأی بگذارد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، نخست علت به تعویق افتادن این رأی‌گیری را از او پرسیده.
مسئله اساسی این هستش که برای اینی که بریتانیا بتونه با یک قرارداد حساب شده و با یک راه حل قابل قبول از اتحادیه اروپا خارج بشه، توافق نامه بین دولت انگلیس و اتحادیه اروپا به امضا رسیده که اون توافق نامه باید در اصل طریق مجلس عوام انگلیس اون به تصویب برسه تا بتونه قدرت اجرایی پیدا بکنه. مسئله اساسی برای خانم می این هستش که شرایطی رو که دولت ایشون بهش تن داده و اون توافقی رو که تونسته به دست بیاره، توافقی که اتحادیه اروپا و مسئولینش میگویند که از این فراتر هرگز نخواهند رفت، دارای یک مفادی هست که اونها برای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس عوام قابل قبول نیست. عدم روشنایی این شرایطی رو ایجاد کرده که اکثریت قاطع در مجلس رأی مثبت نمیدادن و اینکه احتمال شکست این لایحه در مجلس تقریبا 100% بود، باعث شده که خانم می این رأیگیری رو به تأخیر بیاندازه به این امید که احتمالاً بتونه در این فاصله به اروپا یا برگرده و به اونها بگه که اگر شما امکانات بهتری رو به من ندید و من نتونم این مشکلات رو رفع بکنم، این شرایط اون هم برای شما و هم برای بریتانیا به مراتب بدتر خواهد.
آقای خونساری، همطور که اشاره کردین، اتحادیه اروپا البته اعلام کرده که با هر گونه مذاکره دوباره درباره توافق مخالفه، اما برخی از نمایندگان اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی گفتند که راه‌هایی وجود داره برای تغییر بخشایی از این توافق. تا چند اندازه این درسته؟
ببینید، تا زمانی که این توافق تغییر نکنه و به یک توافق نامه تازه‌ای ما نرسیم، هیچ کس پاسخ این سوال رو در اصل نمیدونه. ولی مثلا آقای پرودی که قبلا پرزیدنت اتحادیه اروپا بود، که الان البته در موقعیت مقام مسئول قرار نداره، گفته که مثلا به نفع اتحادیه اروپاست که بخواد یک انعطافی از خودش نشون بده و در قبال این موضوع دست به یک اقداماتی بزنه که دولت بریتانیا بتونه از عهدش بر بیاد و مجلس بریتانیا به اون بتونه رأی مثبت بده، چون عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به یک قرارداد منظم هم برای اروپا بدتره و هم برای بریتانیا.
آقای خونساری، همونطوری که میدونید، دیوان دادگستری اروپا اعلام کرده که بریتانیا میتونه به طور یک طرفه برگزیت رو بدون نیاز به اجازه 27 عضو دیگر این اتحادیه لغو کنه. این حکم دیوان دادگستری اروپا در جبهه کسانی که خواهان برگزاری همه پرسی دوباره در مورد برگزیت هستند امیدواری ایجاد کرده. آیا به تصور شما این احتمال وجود داره که رفراندوم دومی برگزار بشه در این باره؟
ببینید، احتمال برگزاری رفراندوم دوم الان یه مدتی است که به هر حال فکرش جون گرفته، ولی مسئله اساسی این بود که اگر این رأی‌گیری به تأخیر نمی‌افتاد، یعنی فردا رأی‌گیری صورت می‌گرفت و دولت شکست می‌خورد در اون رأی‌گیری، خب بدون تردید باید نخست وزیر به احتمال قوی ناچار به استعفا می‌شد، نخست وزیر جدیدی از حزب محافظه‌کار به احتمال قوی انتخاب می‌شد و در اون شرایط خب شاید احتمال برگزاری رفراندوم دوم در صورتی که اون نخست وزیر جدید نمیتونست به اصطلاح انعطاف لازم رو از در عمل کرده اتحادیه اروپا به دست بیاره، در اون صورت میشد که مثلا صحبت رفراندوم دوم رو کرد. این رأیی که دادگاه اروپا داده خب به این موضوع کمک میکنه، این مسئله رو راحت تر میکنه، ولی در شرایطی که ما الان قرار داریم به نظر من یک کمکی زوده که آدم بخواد با واقع بینانه بخواد در ارتباط با برگزاری رفراندوم دوم یک به اصطلاح حرف خیلی خیلی مثبتی بزنه و اون احتمال رو در این مرحله زیاد بدونه.
مهرداد خونساری دیپلمات پیشین در لندن بود. شنونده مجله نیمه شب هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت سازوکار ویژه اقدام اروپا برای بهره بردن تهران از منافع برجام تا پایان سال جاری میلادی که 20 روز از آن باقی مانده نهایی خواهد شد. کمپین حقوق بشر ایران روز دوشنبه نامه گروهی از برندگان جایزه نوبل را منتشر کرد که از رهبر جمهوری اسلامی خواستند احمد رضا جلالی که تابعیت دوگانه ایرانی سعودی دارد آزاد کنند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعتراضات اخیر در فرانسه را ادامه آنچه موج بیداری اسلامی خواند ارزیابی کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید با توجه به مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان آن کشور با لایحه ارائه شده برای خروج از اتحادیه اروپا، رأی‌گیری در این زمینه به تعویق افتاده است. وزارت خارجه آمریکا روز مبارزه با فساد را اعلام کرد که آیت الله خامنه ای صاحب صندوق سرمایه معاف از مالیات به ارزش میلیاردها دلار است. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید شهروندان ایرانی تا اطلاع بعدی از سفر به گرجستان خودداری کنند. بیش از 150 کشور جهان روز دوشنبه در مراکش پیمان مهاجرت سازمان ملل را امضا کردند. این پیمان غیر الزام آور چارچوبی برای همکاری کشورها در نظم دادن به روند مهاجرت است با هدف کاهش روند غیرقانونی آن در سطح جهانی. با این حال شماری از کشورها به خصوص آنهایی که دولت‌های با سیاست‌های ضد مهاجرت دارند از امضای این پیمان خودداری کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایق پیش گفتگوی کردم با نادر وهابی، جامعه شناس در حوزه مهاجرت ساکن پاریس، و نخست از او درباره جزئیات پیمان جدید مهاجرت پرسیدم.
این پیمان جهانی مهاجرت به دنبال تصویب در ژوئیه 2018 این بار کشورها متحد شدند در یک کنگره بین‌المللی در مراکش روی جنبه‌های اجرایی صحبت کنند. خود پیمان دارای 23 هدف و حدود 100 تدابیر اجرایی است. مهمترین مبارات عبارتند: یک، تأکید بر حاکمیت ملی کشورها که سیاست‌های مهاجرتی خودشون رو تنظیم بکنند و مطابقت و همخوانی داشته باشه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل. هدف دوم تأکید داره بر تشویق و احترام متقابل به فرهنگ‌های مختلف و به فرهنگ و آداب و سنن انسان مهاجر. بلافاصله هدف بعدی تأکید داره که وظیفه انسان مهاجر هم هست که احترام بذاره به فرهنگ، به آداب و به قوانین جامعه میزبان. دولت‌ها و کشورها متحد میشن و تضمین میکنن برای به رسم شناختن حقوق اجتماعی و به ویژه ایجاد شغل و کار برای انسان مهاجر. این پیمان تأکید داره برای جلوگیری از ترافیک انسانی و مبارزه با قاچاقچیان انسان. این اهداف در واقع تأکیدی هست بر کنوانسیون ژنو 1951 که ما بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شد و به عنوان یک منشور همه قبول کردن. این بار ما وارد جنبه‌های اجرایی شدیم.
آقای وهابی، پیمان جهانی جدید مهاجرت از سوی برخی کشورها از جمله آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپای شرقی و حتی استرالیا و شیلی مورد قبول واقع نشد. مهمترین دلایل مخالفت این کشورها با این پیمان جهانی چه هست؟
ما سه سری کشورها میبینیم. یک سری کشورهایی که متأسفانه کشورهای دموکراتیک هستند، مثل آمریکا، مثل ایتالیا، مثل اتریش، اینها سابقه و سنت ارزش‌های مهاجرپذیری داشتند. یک سری این کشورها، یک کشورهایی هستند که اساساً ساختارهای لازم اداری، قانونی و امکاناتی رو برای پذیرش مهاجرت ندارن، مثلا فرض کن مجارستان. اما تا اونجایی که به دلایلشون برمیگرده، این پیمان جهانی حاکمیت ملی اونها رو نقض میکنه. این حاکمیت ها میگن ما بایستی تصمیم بگیریم کی رو بپذیریم در کشور ما و کی رو نپذیریم. از اینجا به بعد دلیل دومشون اینه که این پیمان در واقع تشویق میکنه برای ورود غیر قانونی از مرزها در یک کشور. امری که ما در سال 2014، در سال 2015، در سال 2016 شاهد بودیم که اروپا یک باره 1,100,000 نفر سال 2015 و سال 2016 وارد اروپا شدن. نگرانی اونها اینه که حاکمیت ملی و مرزی ما رو به خطر میندازه. ضمن این که پیمان صراحت داره، میگه هر کشوری حق داره و میتونه تا اونجایی رو که به عبور غیرقانونی انسان مهاجر به کشورش برمیگرده فرق بذاره با ورود غیرقانونی و ورود قانونی. ولی اینها استدلالشون اینه که این پیمان در این زمینه صریح نیست. به طور مشخص اسرائیل حرفش اینه که من نمیتونم اینو تضمین کنم. ضمن اینکه مشکل اسرائیل قبل از هر چیز مرزی و یا اینکه مهاجرتی باشه سیاسی هست با فلسطینیا.
آقای وهابی، حالا چه سازوکاری برای عینیت بخشیدن به مفاد این پیمان جهانی وجود داره به طوری که اصول اون از سوی کشورها رعایت بشه؟
تضمین حقوقی نداره، اما تضمین سیاسی داره. در واقع ما اگر الان در حال حاضر بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنیم آهنگ مهاجرت رو، میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم ما حدود 40 میلیون داشتیم در جایی زندگی میکنن که در اونجا بدون نمیان. الان ما در پایان سال 2018 حدود 260 میلیون انسان مهاجر داریم که در جایی زندگی میکنن که در اونجا به دنیا نیومدن، که از این مقدار حدود 25 میلیون پناهنده سیاسی هستند. ما شاهد بودیم که در سه سال گذشته حدود 17,000 نفر جان خودشون از دست دادن. اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته در معرض یک بحران اخلاقی، سیاسی و فلسفی قرار دارن، زیرا اروپا همواره از قرن 16 مدافع پذیرش انسان مهاجر بوده. به این دلیل من فکر میکنم که این پیمان گرچه تضمین حقوقی نداره، ولی تضمین سیاسیش فشاری هست به طور غیر مستقیم بر کشورها برای پذیرش مهاجرت قانونی.
نادره وهابی، جامعه شناس در حوزه مهاجرت در پاریس بود و ارزیابی داشت به قانون یا پیمان جدید مهاجرت که روز دوشنبه در مراکش با موافقت بیش از 150 کشور جهان به امضا رسید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما خبرگزاری ایسنا به نقل از ابوذر نصراللهی وکیل مدافع آرش کیخسروی حقوقدان در ایران خبر داده که موکلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به 1 سال زندان محکوم شده. این احکام در مورد قاسم شعله سعدی دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران نیز صادر شده است. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری در جریان اعتراضی آرام به نظارت استصوابی روز 27 مرداد مقابل مجلس بازداشت شدند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره حکمی که برای موکلش قاسم شعله صدی صادر شده پرسیده است که با هم میشنویم.
دو تا اتهام برای ایشون در نظر گرفته شده به عنوان ارتکاب جرم و تعیین مجازات برای اونها شده. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور که مجازاتش در قانون 2 تا 5 سال هست، حد اکثر مجازات رو ظاهرا دادگاه در نظر گرفته، و جرم دیگری که برایشون در نظر گرفتن فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که اون هم 6 ماه تا 1 سال مجازات در قانون تعیین شده براش، که باز حد اکثر در نظر گرفتن که 1 سال رو تعیین کردن. البته میدونین که وقتی جرائم از 1 نوع باشن، مجازات جرم اشد رو اجرا میکنه دادگاه که همون 2 تا 5 سال باشه، که در اینجا برای آقای دکتر شعله صدی 5 سال رو در نظر گرفته دادگاه.
چون این احکام سنگینی برای آقای قاسم شعله صدی و آرش کیخسروی برای اعتراضی آرام و مدنی، اون هم از سوی آقای شعله صدی که وکیل دادگستری هست و همچنین آقای آرش کیخسروی، آقای شعله صدی علاوه بر این مدتی هم نماینده مجلس بوده، آیا غیرعادی نیست چون این احکام سنگینی؟
من به عرضتون برسونم، چون پرونده رو به دقت مطالعه کردم و اون چرا که به عنوان اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ضابطین در نظر گرفتن و دادسرا پذیرفته و دادگاه هم بر اساس اون صادر کرده، مطلقاً منطبق با عملی که توصیف شده در پرونده نمیدونم. اجتماع تبانی در صورتی میشه معنا پیدا بکنه که چند نفر، 2 یا بیشتر، یک جایی جمع بشن، تبانی بکنن برای اینکه برن در جایی یا همون جا در موقعیت دیگری جرمی مرتکب بشن که امنیت کشور را مخدوش بکنه. اولا هیچ گونه گرد همایی یا نشستی بین آقای دکتر شعله صدی و آقای کیخسروی وجود نداشته که بخوان تصمیم بگیرن برن مثلا حتی جلوی مجلس برای اعتراض به نظارت استصواب. این یک مطلب که اصلا نه اثبات شده و نه دلیلی بر انجامش هست. و اما اون چه که اگر فرض کنیم این 2 نفر با هم دیگه قرار گذاشتن که جلوی مجلس حاضر بشن، حضور برای اعتراض به نظارت استصوابی، این عمل جرم نیست، این عمل مخل امنیت نیست. بنابراین این اتهامی نادرست و از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی یعنی شما تبانی نیست.
آیه آقاسی، آیا شما به عنوان وکیل آقای شعله صدی قرار هست که تقاضای تجدید نظر کنید یا چنین کاری خواهید کرد؟
من فردا قراره که رأی رو رویت بکنم و ظرف 20 روز وقت داریم برای اعتراض که این کار رو انجام خواهم داد. حتما اعتراض کنم و پیگیری میکنم که بر دادگاه تجدید نظر اثبات بشه که واقعا چنین جرمی توسط موکل من رخ نداده و این حکم رو منطبق با عمل او نمیدونم.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران بود. و اما صبح روز دوشنبه احمد رضا دالوند، گرافیست و تصویرگر مطرح ایرانی، در سن 60 سالگی در تهران درگذشت. او مبتلا به بیماری دیابت بود. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی که در سالهای 67 تا 75 سردبیری مجله آدینه را بر عهده داشت، نخست از او در مورد آغاز به کار احمد رضا دالوند در این نشریه پرسیده است.
دالوند از همون شماره های اوائل آدینه، شاید شماره 10، 11، 12 به آدینه اومد. جوان بود و در آغاز راه خودش بود. از طرف دیگه یک وظایفی که من فکر میکردم مجله ما داره اینی که فضا رو برای پرورش و بارآور شدن استعدادهای واقعی باز بکنه. ما به یک ایلستراتور نیاز داریم، میدونیم، یعنی کسی که به ما عادل تصویری برای کلام خلق بکنه. ایلستراتور خیلی خوب که بتونن برای مجله فرهنگی کار بکنن، چون این لازمش اینه که شما متن فرهنگی رو بفهمید، داستان، شعر، قصه، نمیدونم، مقاله، نقل ادبی. این خیلی کم بود در ایران. این سنتی بود که شاملو در کتاب هفته گذاشته بود، پیش از انقلاب در کتاب جمعه ادامه داد و ممیز در کتاب هفته بود که به عنوان یک ایلستراتور بزرگ پرورش یافت، بارآور شد، یکی از بزرگترین استادان گرافیک ایران بدل شد. منم سعی میکردم که آدینه چنین فضایی رو فراهم بکنه. آدمای مختلف اومده بودند و دالوند از همون آغاز نشون داد که هم استعداد این کار رو داره، هم توانایی این رو که کلام، به خصوص کلام رو به تصویر بدل بکنه. بنابراین شروع کرد با ما کار کردن و دوست شدیم با هم، خیلی رابطه صمیمانه با هم داشتیم. در واقع میتونم بگم دالوند در آدینه متولد شد، رشد کرد و تبدیل شد به یکی از بهترین ایلوستراتورهای ایران، تصویرگر بگیم یا نمیدونم چه معادلی داره، که یکی از رشته های گرافیک هستش که بسیار دشوار هست بیافتن معادل تصویری برای کلام، بسیار سخت هست و اینکه از کلام مستقل باشه و در این حال خودش یک اثر هنری باشه. و بعد هم البته بعد از آدینه هم در نشریات گوناگون رفت، مدیر هنری بود، بسیار هم موفق بود و من واقعا از مرگش متاسفم.
یکی از نکاتی که با آقای دالوند نسبت میدن پیش رو بودنش در تغییر صفحه آرایی روزنامه ها و مجلات بود و اون تونست در واقع رنگ جدیدی به نشریات ایران بده. چرا اون حرکت ماندگار نشد در رسانه های ایران و چرا آقای دالوند بعد از مدت کوتاهی کار کردن با روزنامه های اصلاح طلب عملا از عرصه صفحه آرایی کنار گذاشته شد؟
در آدین دالوند صفحه آرا نبود، ایلوستراتور بود، اما بعدا وقت مدیر هنری شد و کوشید که در صفحه بندی هم یک ابداعاتی بکنه در میزان پاچ و صفحه بندی و صفحه آرایی. اون موقع تازه روزنامه های وجود اومدن، دوم خرداد بود دیگه، روزنامه های اصلاح طلب اومده بودن، تعدادشون هم زیاد بود. دالوند مدیر هنری روزنامه جامعه بود، کوشید که اونجا تحولی در صفحه آرایی روزنامه ها ایجاد بکنه، اما به دلایل گوناگونی اون سنت اصلا ادامه پیدا نکرد. یعنی اول اینکه خب اونا رو بستن، اون روزنامه ها رو همه رو، ماجرای بستن فله نشریات اصلاح طلب همه رو بستن. دوم اینکه دالوند تو آدینه کار کرده بود، یعنی با فضای روشنفکری ایران، فضای روزنامه اصلاح طلب، فضای روزنامه اصلاح طلب مذهبی بود، یعنی فضایی که با فرهنگ کمتر آشنا بودن، سیاسی بودن، آدمای اصلاح طلب بودن، اما ناشنا با فرهنگ مدرن، ناشنا با نقاشی مدرن. شما برای که تحول در صفحه را ایجاد کنید در گرافیک باید با نقاشی مدرن آشنا باشید، باید با دستاوردهای هنرهای تجسمی آشنا باشید. اینا چیزی بود که در فضای روشنفکری وجود داشت، نه فضای اصلاح طلبان حکومتی، اصلاح طلبان مذهبی. بنابراین همین که خب روزنامه رو بستن، تجربه انباش نشد، بعد شد به دلیل سانسور. بعد هم خود اون پسندی که بر اون نشریات غالب بود، پسند متناسب با نوآوری‌های هنری به خصوص در عرصه تجسمی نبود.
فرج سرکوهی منتقد ادبی در آلمان بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دو سرمربی خارجی تیم‌های ملی فوتبال بزرگسال و امید ایران روز دوشنبه اسامی بازیکنان انتخابی خود را برای حضور در اردوهای آمادگی به طور جداگانه اعلام کردند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران لیست اولیه 35 نفره را برای اردوی قطر و جام ملت‌های آسیا منتشر کرد که از میان آنها فهرست نهایی تیم ملی روز 24 آذر ماه اعلام خواهد شد. طبق برنامه کاروان فوتبال بزرگسال ایران قرار است روز 26 آذر برای برپایی یک اردوی تدارکاتی راهی قطر شود و سپس به امارات میزبان جام ملت‌های آسیا پرواز کند. ایران بیش از 40 سال است که نتوانسته به عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا برسد. زلاتکو کرانچار سرمربی تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 سال ایران هم اسامی 26 بازیکن را برای مرحله جدید اردوی آمادگی این تیم اعلام کرد. امیدهای فوتبال ایران خود را برای بازی‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو آماده می‌کنند. کرانچار سرمربی تیم زیر 23 ساله های ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی ابراز امیدواری کرده که پس از 44 سال فوتبال ایران را به بازی های المپیک ببرد. از شهر مادرید اسپانیا خبر رسیده کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و در حاشیه بازی فینال لیبرتادورس با برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال کلمبیا دیدار و گفتگو کرده. بیشتر خبرگزاری‌های داخل ایران روز دوشنبه این خبر را منتشر کردند و مدعی شدند کیروش در حال برنامه‌ریزی برای بعد از جام ملت‌های آسیا است. سرمربی پرتغالی تیم ایران پیش از این اعلام کرده بود در پایان جام ملت‌های آسیا 2019 بهمن ماه سال جاری از تیم ایران جدا خواهد شد. و در یک اتفاق عجیب در دوچرخه سواری ایران، باشگاه شهرداری تبریز به جای مطالبات ریالی رکاب زنان خود، یک واحد آپارتمان نیمه ساخته را به 13 نفر از ورزشکاران و پرسنل تیم واگذار کرد. یکی از رکاب زنان عضو تیم شهرداری تبریز به خبرگزاری ایسنا گفته این واحد آپارتمان نیمه کاره به دلیل گرانی مصالح به همین صورت رها شده و احتمالاً تا 4-5 سال آینده به بهره برداری نخواهد رسید. و کیمیا علیزاده، بانوی ملی پوش تکواندوی ایران که در المپیک 2016 با کسب نشان برنز تاریخ ساز شد، به دلیل مصدومیت رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در سال 2019 در شهر منچستر را از دست داد و امیدش به بهبودی برای بازی‌های المپیک 2020 توکیو است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم در اینجا میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر باشید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
۲۱ آذر ماه مصادف است با تولد شاعر و روشنفکری که بیش از تمامی شاعران اخیر بر همروزگاران خود تأثیر نهاده است، چه در رویکرد شاعرانه و چه در شیوه نگاه و حتی پسند روشنفکری و سیاسی. اگرچه هرگز خود فعال سیاسی نبود، اما شعرش زبان پرشور سیاست دردمند چندین نسل در ایران معاصر بود و همچنان هست. احمد شاملو.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهره ای ساخت که با فاصله ای بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا می کند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل می سازد.
شاملو به نظر من از دستمایه‌های نیمایی چنان استفاده می‌کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد بپیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه به یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و هزوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی.
یکی دیگر از ویژگی های شعر شاملو گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی، شاعر نام‌آور شعر نیمایی و از نزدیکان شاملو، در این باره میگوید:
من تعریفی که از شعر به دست دادم به چنین چیزی است که شعر همان گره‌خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است از زبانی فشرده و آهنگین، و در روشنگری این تعریف کوشش کردم هرچی بیشتر روشن کنم که مرادم از آهنگین بودن فقط عروضی بودن نیست. بسیاری از نمونه های شعر شاملویی آهنگین هستند بیان که عروضی باشند، یعنی بر بنیاد افعال عروضی تقدیم پذیر باشند. و این شعر خود نیما و شعر اخوان، بیشترینه شعر خود من، بر بنیاد افعال عروضی تقدیم پذیرند. گوان که درشون اصل تساوی طولی مصرعها رعایت نمی شود.
اسماعیل خویی شعر آهنگینی که شاملو به جای وزن می نشاند را نقطه تکامل شعر پس از نیما می خواند.
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه ها برخوردار است. واژه ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه میکنه به یکی روی دیگری میغلطه، به یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
آه اگر آزادی سرودی میخوام کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت، شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که می‌خواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آرایش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایه‌هایی که در گوهره اوست. در قد یعنی زیبایی معشوق من از آرایه‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
170 جلد شعر و داستان و ترجمه و تحقیق و روزنامه نگاری میراث به جای مانده از شاملوست که با استقبال فراوان روبرو بودند. دکتر احمد کریمی عکاک، استاد دانشگاه، نویسنده و منتقد ادبی که احمد شاملو در سالهای اقامتش در آمریکا در منزل او سکونت داشته، در این باره چنین میگوید:
شاملو بسیار نویسنده پرکاری بود، یعنی دست که به قلم میگذاشت من حتی دیدم که تا 28 ساعت از پشت میزی برنخواست، یعنی برمیخواست که بره و برگرده، ولی استراحتی نگرفت و شام و نهاری نخورد تا مطلبی رو تمام بکنه. بنابراین شاعر بسیار پرکاری بود. شاملو برداشت شاعرانه ای که از جهان داشت به نظر من یکی از قوی ترین برداشت های شاعرانه ای بود که من در معاصران او دیدم.
شاملو اگرچه هرگز چهره ای نبود که فعال سیاسی باشد، اما همواره از سوی جمهوری اسلامی نسبت به هر آنچه که مربوط به اوست حساسیتی سیاسی و حتی امنیتی نشان داده شده است. اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان، ساکن تهران:
هرگز در تمام این سالیان این مجال و این امکان رو به ما ندادن که یک مراسم رسمی بگیریم، نه تنها به ما، بلکه جلوتر از ما و پیشتر از ما به خانواده شاملو هم تا حالا این مجال رو ندادن، جز اون مراسم خودجوشی که در واقع مردم در روز تشییع جنازه اجرا کردن تا خود گورستان. مراسم در گورستان برگزار میشه، گورستانی که کیلومترها از هر شهری دوره، ولی واقعیت وضعیه اینه که دائما به بهانه‌های مختلف خواستن حتی این اجتماع دوستداران شاملو و شعر فارسی رو، شعر معاصر فارسی رو به هم بزنن. هیچ وقتن هیچ دلیلی نه کسبن نه شفاهن ارائه ندادن، فقط این بودی که به صلاح شماست که این مراسم برگزار نشه.
احمد شاملو، الف بامداد را نمیتوان با هیچ یک از هم نسلانش قیاس کرد. او هم در زندگی و هم پس از مرگ، چه در میان منتقدان و چه دوستداران پرشورش، چهره پرجذبه ای است که گویی همواره میتوان درباره‌اش سخن گفت و چیزهای تازه تر داد. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودم. تا هفته بعد.